اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبر امروز جمعه پنجم ماه جولای سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرها. مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده گفته است که جن ساکی سخنگوی پیشین قصر سفید پس از ماها مذاکره و تهدید به احضار در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در این کمیته گواهی می‌دهد. در بیانیه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمده است که ساکی به تاریخ 26 ماه جولای من حیث بخش از تحقیقات جاری این کمیته در مورد خروج فاجعه بار اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از افغانستان مصاحبه خواهد داشت و تمامی گفته های وی به گونه نوشتاری ثبت و قید خواهد شد. مکال همچنان گفته است که ساکی در زمان خروج نیروها از افغانستان مسئول شریک کردن جزئیات این مأموریت به مردم بود و در مقابل مردم امریکا مسئولیت دارد. چهار زرگر در قضیه قاچاق طلا که زکی آوردک در آن متهم است بازداشت شدند. اداره استخبارات عواید هند سوم ماه جولای گفته است که چهار زرگر را در ارتباط به قضیه قاچاق طلا که در آن زکی آوردک سرقنسول پیشین افغانستان در این کشور دخیل خوانده شده بازداشت کرد. این اداره گفته است که وو باو تاکر، ساحل شاه، وینود شاه و شایلش جین در ارتباط به این قضیه بازداشت شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، زکی آوردک در ماه ثور انگامی که 25 کیلوگرم طلا به ارزش 180 میلیون روپیه هندی را با خود داشت، از سوی مأمورین گمرک و مالیات میدان هوایی در سفرش از دبی به هند متوقف شد، اما به دلیل مسئولیت دیپلماتیک بازداشت نشد. آوردک پس از نشر گزارش‌ها در این خصوص از سمتش استعفا کرد و دلیل کنار رفتنش را حملات شخصی و افترا علیه خودش و خانواده خان. زکی آوردک در مورد ضبط طلا و این که در میدان هوایی چه اتفاق افتاد معلومات ارائه نکرده است. بر اساس گزارش تایمز آف ایندیا، رفیع الله کلیوال کارمند قنسولگری افغانستان در ممبای نیز در این قضیه دخیل خوانده شده است. مقامات استخبارات هند تحقیقات جاری در خصوص قاچاق طلا را تایید کردند و گفتند که تلاش ها برای بازداشت افراد دیگر که در بخش تسهیل حواله و سایر تسهیلات دخیلند جریان دارد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. انفجار بم در پاکستان جان یک سناتور پیشین و چهار تن دیگر را گرفت. پلیس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان می گوید که هدایت الله خان سناتور پیشین این کشور در یک انفجار بم در ساحه باجاور کشته شده است. جزئیات این خبر را از مسکا صافی خبرنگار صدای امریکا از شهر پشاور پاکستان می شنوید.
پاکستان گزارش داده بود که هدایت الله سناتور سابق با چهار تن از همراهانش در منطقه دمدولی باجاور در اثر انفجار یک ماین کنترلی کشته شده و تحریک طالبان پاکستان دست داشتن به این حمله را رد کرده و گفته فقط هدف آنها هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و کسانی که با آنها کار میکرد می باشد. مبصرین پاکستانی به این نظر است که اگر تحریک طالبان پاکستان این حمله را نپذیرفته، پس به این مناسب که ممکن این حمله بر سناتور پاکستان موضوع شخصی یا هم موضوع سیاسی باشد. از سوی دیگر روز گذشته رادیو پاکستان گزارش داد که در همین منطقه باجاور در اثر یک عملیات ضد تروریستی یک فرمانده ارشد تحریک طالبان پاکستان به نام ارفان الله عدنان کشته و یک کسی بوده که البته در حملات متعدد دست داشته. امروز دان پاکستان یک موضوع دیگر هم خبر داده. پلیس ولسوالی خیبر گفته که پس از دریافت اطلاعات در رابطه به حملات احتمالی تحریک طالبان پاکستان بر پستخانه ها و همچنان چک پست ها و همچنان بعض از مسیر راهایی که نیروهای امنیتی عبور میکنند خبر داده و پلیس ولسوالی خیبر گفته که پلیس باید در حالت آماده باش باشد و منابع به هم دان گفته که در تیرای خیبر پختونخوا تحریک طالبان پاکستان سه تیم را که متشکل از ده جنگجوان باشد تشکیل داده و ممکن آنها در نقاط مختلف خیبر پختونخوا حملات را انجام دهند.
ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته با شی جین پینگ همتای چینی خود در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای دیدار و در مورد تقویت روابط دو جانبه گفتگو کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری های غربی این دومین بار است که در دو ماه گذشته پوتین و شی جین پینگ با یکدیگر ملاقات می کنند. این دو رهبر روز گذشته نشست سازمان همکاری شانگهای را در پایتخت قزاقستان افتتاح کردند. این نشست دو روزه بود و دیروز پنجشنبه به پایان رسید. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 از سوی چین و روسیه به هدف تأمین امنیت در آسیای مرکزی تأسیس شد، اما اکنون اعضای اصلی و ناظران آن افزایش یافته و به گفته بسیاری از کارشناسان موضع ضد غربی اتخاذ کرده است. نشانه های تازه از تلاش های مجدد برای تأمین آتش بس در نوار غزه از چهارشنبه مشاهده شده است. بر اساس گزارش ها پس از هفته ها دیپلماسی نسبتا محرمانه از سوی کشورهای مصر و قطر که برای تأمین آتش بس در نوار غزه میانجیگری می کنند، گروه حماس با طرح آتش بس برای آزادی گروگان های اسرائیلی موافقت کرده است. این در حالی است که حملات نیروهای اسرائیلی بر مناطق مختلف در نوار غزه ادامه دارد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک اعلامیه مطبوعاتی از قول موساد اداره استخبارات آن کشور گفته است که اسرائیل در حال بررسی این طرح آتش بس است. شهروندان بریتانیا پنجشنبه هفتم ماه جولای در انتخابات پارلمانی آن کشور در حال رأی خواهند داد که انتظار می‌رود حزب کارگر به رهبری کایر استارمر در این انتخابات پیروز شود و ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا همراه با سایر محافظه‌کاران بعد از 14 سال اقتدار از قدرت کنار رانده شوند. نظرپرسی‌های عامه پیروزی حزب چپگرای استارمر را نشان می‌دهد، ولی این موضوع را نیز اذعان می‌کند که اکثر رأی دهند دگان خواهان یک تغییر پس از کشمکش‌های داخلی و آشفتگی در دوره محافظه‌کاران هستند که منجر به روی کار آمدن 5 صدر اعظم در مدت 8 سال شد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری کشورش باقی می‌ماند. وی این موضوع را روز گذشته در پی انتشار گزارش‌های در مورد خواست اکثریت اعضای حزب دموکرات برای کنارگیری‌اش از رقابت انتخابات ریاست جمهوری امسال بیان کرد. این گزارش‌ها پس از آن منتشر شد که بایدن با باور برخی از کارشناسان مسائل انتخابات ایالات متحده در مناظره نخست انتخابات ریاست جمهوری با رقیبش ضعف‌های از خود نشان داد. در پی این مناظره روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که بایدن به یکی از متحدانش گفته است که در مورد انصراف از کارزارهای انتخاباتی غور می‌کند، اما قصر سفید این گزارش را رد کرد. انتظار می‌رود که آقای بایدن برای انتخاب مجدد در ماه نوامبر امسال با دونالد ترامپ رقابت کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا مروی زمانی استم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر یک مقاله از کشورهای جهان خواسته است تا آنده از مقامهای سابق افغان و حکومت طالبان را مورد تحقیق قرار دهند که علیه آنان ایده های ارتکاب جرایم جدی وجود دارد. پاتریشا گاسمن معاون دیدبان حقوق بشر و نویسنده این مقاله همچنان نگاشته است که جنایات ادعا شده توسط مقامات حکومت پیشین افغانستان و نیروهای امنیتی ایالات متحده در افغانستان نیز مورد بررسی رسمی محکمه بین المللی جرایم قرار نگرفته که به گفته وی میتواند نگرانی های جدی را ایجاد کند. سید عزیز الرحمن در مورد گزارش میدهد.
پاتریشیا گاسمن معاون دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق از آن عده مقامات حکومت سابق افغانستان و حکومت طالبان شده است که به گفته وی ادعاهای ارتکاب جنایات سنگین علیه حقوق بشر بر آنان وجود دارد و آزادانه به کشورهای جهان سفر می کنند. معاون دیدبان حقوق بشر در یک مقاله تحت عنوان راه به سوی عدالت برای افغانها که در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شده است، به نشست هفته گذشته ملل متحد و نمایندگان ویژه 22 کشور برای افغانستان با طالبان در دوحه نیز اشاره کرده و نگاشته است که فعالان حقوق بشر این نشست را تلاش برای عادی‌سازی روابط با حکومت طالبان دانسته و از آن انتقاد کرده اند. در این مقاله پاتریشیا گاسمن همچنان نگاشته است که جنایات ادعا شده توسط مقامات حکومت سابق افغانستان و نیروهای امنیتی ایالات متحده در افغانستان نیز مورد بررسی رسمی محکمه بین المللی جرایم قرار نگرفته که با گفته خانم گاسمن این کار نگرانی های را در مورد معیار دوگانه در دسترسی قربانیان به عدالت ایجاد می کند.
از زمان عضویت افغانستان در محکمه جنایی بین المللی حدود 21 سال سپری می شد و مطابق و منشور روم یا اساسنامه محکمه جنایی بین المللی افغانستان مکلف هست که موازین حاکم ازوره بپذیره. در طی دو دهه و انده بیشتر جرایم متعدد ضد بشری و جرایم جنگی از طرف طرفین درگیر در این جنگ به شمول طالبان، حکومت سابق افغانستان، ناتو و ایالات متحده امریکا صورت گرفتن. با وجود این که ممکن نیست به سرعت زیاد این محکمه تدویر پیدا بکنه و به قضای ها رسیدگی بکنه، اما برای چارنوال موظف این محکمه لازم است که فکت ها و رجم آوری بکنه و جرایم مستندسازی بکنه.
معاون دیدبان حقوق بشر در مقاله اش به نشست هفته گذشته حدود 70 نفر از مقام ها و چهره های سیاسی حکومت سابق افغانستان در ویانا نیز اشاره کرده که برای محکوم کردن نشست دوحه گرد هم آمدند و خواهان یک روند سیاسی فراگیر شدند. به گفته پاتریشیا گاسمن، برگزار کنندگان نشست ویانا با گنجانیدن افرادی که خود باید به دلیل سوء استفاده های جدی مورد بازجویی قرار گیرند، زمینه اخلاقی خود را از دست دادند. در این مقاله از شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری مسما بر رواداری نقل شده که از دولت‌ها خواسته است که از صلاحیت جهانی استفاده کنند تا رهبران مظنون به جنایات جدی، اعم از طالبان و مقامات سابق را در کشورهایی که در آن زندگی یا سفر می کنند، به محکمه بکشانند. در این مقاله محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، متهم شده که افرادش در جریان جنگ داخلی قبل از سال 2000 مرتکب نقض حقوق بشر شده اند. پاتریشیا گاسمن از اسدالله خالد، وزیر دفاع سابق افغانستان، نیز نام برده و گفته است که در نتیجه شکنجه زندانیان، قتل‌های غیرقانونی و تجاوز جنسی دست داشته است. با وجود تماس صدای آمریکا با محمد محقق و اسدالله خالد، هر دو مقام سابق افغان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، سران سازمان همکاری شانگهای بیشتر موضوعات را که به گفته کشورهای عضو این سازمان به طور مستقیم به افغانستان ارتباط میگیرد بررسی خواهد کرد. این نشست روز چهارشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شده است. سحر عظیمی مصاحبه در مورد با محترم غوث جان باز انجام داده است. این مصاحبه تقدیم شما می شود.
مواردی که در این اجلاس در موردش صحبت میشه مبارزه با مواد مخدر و تحرکات دهشت افغانی هست. فکر میکنین این موضوع چقدر با افغانستان مرتبط است و نگرانی های کشورهای این سازمان در این خصوص چقدر موجه هست؟
خب افغانستان در این حوزه موقعیت داره. افغانستان از 2012 به این سو ناظر این سازمان است. از 2015 افغانستان مراجعه کرد در جلسه اوفا که عضویت اصلی این سازمان را کسب کنه و ما افتخار هیئت افغانی را داشتم در وقت که رئیس جمهور ما درخواست افغانستان را پیشکش کرد و پوتین که در وقت ریاست نوبتی سازمان شانگهای داشت. لیکن ما هرچی تلاش کردیم و سالها تلاش کردیم وقتی که هنوز جمهوریت بود افغانستان که عضویت اصلی این سازمان را کسب کنیم، لیکن بعضی از کشورها موانع ایجاد میکردن که مد اجال نام اون کشورها را نزاکتا نمیکنیم و نخواستن که افغانستان با عضویت اصلی سازمان.
حالا که یک مدت زیادی هم از اون موضوع میگذره، 2015 تا حال، چرا در مورد نام کشورها نمیگن؟ به هر صورت مردم افغانستان حقی را دارن بفهمن که چه کشورهای مانع حضور افغانستان در سازمان همکاری شانگهای میشن.
خب امی دیپلماسی ایجاب میکنم خانم عظیمی که من نام نگیرم، ولی من قدر اشاره میکنم که در همسایگی ما شما هستن. به هر حال این سازمان هر بار که تدویر جلسه میکنه بیشتر و بیشتر به یک سازمان تشریفاتی مشابه است، گرچه شعارهای این سازمان و امو برنامه هایی را که طرح میکنه البته در سطح طرح برنامه های بسیار کلان است، لیکن کمتر این انتباقی میشه مخصوصا در عرصه های یک انتگریشن که او تحت قیادت سازمان همکاری های شانهای باشد. بیشتر کشورها ترجیح میدن که روابطشان دو جانبه باشد، ولو که وزید یعنی یک سازمان همکاری به نام شانهای هم دارد. در عین حال این سازمان یک سازمان بسیار غیر متجانس است. مثلا شما ببینین هند مشکل داره با پاکستان، والدنی سازمان هستن. هند مشکل داره با چین، والدنی سازمان هستن. در این حال سازمان بارها کوشش میکنه که اسرار خود به اصطلاح مرحله اجرا قرار بده که بسیار مشکل است، گرچه در چارچوب این سازمان یک مرکز ضد تروریستی است که همزمان با تروریسم و مواد مخدر به ترتیب میخواهد و تلاش میکنه که برنامه ریزی کنه، لیکن در سطح این سازمان ما کدام نتایج ملموس را نمیبینیم. این سازمان شعارش چی است؟ میگه ما هر آن چیزی که در جهان بد است مخالفش هستیم، هر آن چیزی که خوب است ما طرفدارش هستیم.
شما اشاره کردین به درخواست عضویت افغانستان به خاطر این سازمان از سال 2015 به این سو، با توجه به رابطه طالبان با بلاک شرق فکر میکنین آیا احتمال کسب عضویت از طرف طالبان در این سازمان در سالهای جاری وجود خواهد داشت؟
در دورنمای نزدیک ما ایت یک احتمال نمیبینم خانم عظیمی، به خاطر از اینکه در قدم اول خود این گروه باید از فهرست یک تعداد کشورهایی که هنوز هم داخل او فهرستی هستی برای دوم چیزی که زیادتر مهم است اونی است که سران این گروه هنوز در فهرست سیای در شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. سوم در این رابطه باید اجماع این کشورها وجود داشته باشه که هنوز اجماع کامل تو به نظر نمیرسه، و چهارم این که این چه قسم یک نمایندگی طالبان میخواهن از افغانستان بکنن، در حالی که در داخل افغانستان این سازمان این گروه هنوز مشروعیت خود را به دست نآورده. و اتخان نیست که شما داخل یک سازمان میشین با شما را وجود میپذیره، نخیر، شما یک عالم مکلفت هاست که باید ظرفیت اجرایی از او را داشته باشین. به خاطر من فکر میکنم که آیندی محتمل چون این چیز امکان داشته.
یک نگاه کلی اگر به دیدگاه روسیه و چین به طالبان داشته باشیم، به نظر شما طالبان برای دو کشور چه منفعت میتونن داشته باشن؟
سیاسی، اقتصادی، امنیتی. این کشورها میخواهند که برنامه فراخ اقتصادی سیاسی را در تبانی با یا در ترتیب نظامی های و استخباراتی خود هم در منطقه داشته باشند. همیشه روابط خانم عظیمی با دیگر کشورها به خاطر تامین منافع استراتژیک است، دیگر هیچ چیز نیست. به خاطر این کشورها میخواهند نفوذ خود داشته باشند اول در افغانستان و از طریق افغانستان در منطقه، چون افغانستان یک نقطه کلیدی هست در آسیای مرکزی، از اون طریق میتونن که سرسایل کشور
بشن. سپاس فراوان. ممنون از شما جناب آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی که در برنامه اشتراک کردید. ممنون.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پروفسور اولینا اوخاب، وکیل مدافع حقوق بشر، میگوید با حذف زنان از نشست سوم دوحه، خطر همدستی سازمان ملل متحد در عادی سازی اپارتاید جنسیتی وجود دارد. این وکیل مدافع حقوق بشر میگوید که جامعه جهانی با نادیده گرفتن خواسته های زنان افغان در حق آنها جفا کرده است. و در صحبت با همکارم ژیلا نوری، نخست در مورد نگرانی عمده فعالان زن از نشست دوحه و تلاش ها برای تغییر در وضعیت زنان افغان چنین توضیح داد.
It is very concerning that women are excluded from Doha 3.
بسیار نگران کننده است که زنان از نشست سوم دوحه حذف شدند و در میز مذاکره نبودند. این وضعیت همیشه نگران کننده است به خاطر که در قسمت افغانستان ما در مورد آپارتاید جنسیتی صحبت میکنیم و یک عمل غیر انسانی است که از طرف یک رژیم به طور سیستماتیک زنان از حقوقشان محروم میشوند و یک جنس بر جنسی دیگر برتری داده میشود. این وضعیت خطر هم در عادی سازی آپارتاید جنسیتی نشان میدهد. ما باید صدای خود را بلند بسازیم و نباید این مسئله را بپذیریم. زنان باید در میز مذاکره میبودند و نگرانی های خود از وضعیت خود شریک می ساختند. مسئله زنان افغان به خاطر سایر مسائل در افغانستان نادیده گرفته شد و حذف زنان از میز مذاکره بسیار برای ملل متحد عادی بود. زنان باید در میز مذاکره می بودند تا با طالبان به طور مستقیم صحبت می کردند و در بحث ها و برنامه هایی که بر آینده آنها تأثیر مستقیم دارد شرکت می کردند.
کمیته محو خشونت و تبعیض علیه زنان افغان در اعلامیه که منتشر کردن از عدم حضور زنان در نشست دوحه اظهار نگرانی عمیق کردن. به نظر شما این نوع نشست‌ها تا چه حد میتونه که بر وضعیت زنان افغان تاثیرگذار باشه؟
Considering that women are excluded from Doha 3
با در نظر داشت این که زنان از نشست سوم دوحه حذف شدند، ناممکن است که بحث های دوحه بتواند وضعیت زنان را تغییر دهد وقتی صدای آنها شنیده نشد. اگر در میز مذاکره در بحث ها و برنامه های مهم آینده افغانستان حضور نداشتند، در نهایت وضعیت آنها بهتر نخواهد شد و حتی آنها باور ندارند که وضعیت تغییر کند. در این مرحله خواست طالبان این بود که هیچ کسی دیگر از افغانستان در این نشست با جز آنها به نمایندگی از افغانستان اشتراک نکند. آنها می‌خواستند تا به عنوان یگانه نمایندگان مردم افغانستان در این نشست دیده شوند. این یک اشتباه بزرگ در حق زنان افغان است. نهادهای جامعه مدنی و زنان باید شرکت می‌کردند. به نظرم این مسئله بسیار بسیار جدی است، به خاطر که در نهایت آینده مردم افغانستان متکی به سهم آنها در همه عرصه‌های زندگی است. طالبان این مسئله را متوجه نشدند و آنها آینده افغانستان را بدون زنان می‌دانند. در صورت که زنان در بحث‌های مهم نباشند، وضعیت برای آنها در کل بهبود نمی‌یابد.
طالبان و جامعه جهانی گفتند که رفتار آنها با زنان افغان یک مسئله داخلی است. آیا به نظر شما این مسئله داخلی در صورتی که در تغایر با قوانین بین المللی و معیارهای حقوق بشر قرار دارد؟
به نظرم البته که برای زنان بسیار نگران کننده است که میبینند جامعه جهانی در کنار آنها ایستادگی نمی کند. یک از چیزهایی که در همچو حالات میتواند اتفاق بیفتد، جامعه جهانی بیشتر بر سایر مسائل در عین زمان تمرکز دارند و توجه آنها از یک مسئله به مسئله دیگر معطوف شده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، ما شاهد هستیم که جنگ اوکراین و سایر خشونت ها در سراسر جهان توجه از مسئله افغانستان را دور ساخته است. بسیار کوتاه به این مسئله توجه می شود. در غیر آن در برابر وضعیت سکوت شده است. مردم در افغانستان از سکوت جامعه جهانی رنج می برند که باید با آن رسیدگی شود. جامعه جهانی نباید نسبت به این که از یک وضعیت به وضعیت دیگر رجوع کند، باید وضعیت را تحت نظارت داشته باشد و به آن رسیدگی کند. باید در نظر بگیریم که توجه به وضعیت زنان و دختران افغان به اندازه‌ای که باید به آن توجه شود نمی شود. اما کمپاین و جنبش های فوق‌العاده در حال شکلگیری است که زنان افغان و ایران در رهبری آن قرار دارند و آنها سطح آگاهی مردم را از وضعیت زنان افغان بلند کردند و میخوان به مردم جهان بیاموزانند که وضعیت زنان هر روز در عنوان اخبار نیست، اما به این معنا نیست که وضعیت آنها بهبود نیابد. به همین خاطر نیاز به کمپاین های مشابهی داریم که مردم این مسئله را درک کنند و خواستار اقدام در این قسمت شوند.
شما را از فعالان حقوق زن افغان از جامعه جهانی انتقاد کردند که با نادیده گرفتن خواسته های زنان افغان با طالبان معامله میکنند. نظر شما در این مورد چی است؟
وقتی ما در مورد وضعیت حقوق زنان و دختران افغان صحبت میکنیم، ما در مورد جرایم بین المللی حرف زده میتوانیم. واقعا رفتار با دختران و زنان افغانستان با تعریف قانونی مجازات به خاطر جنسیت به عنوان جرایم علیه بشریت امخوانی دارد. بر اساس ماده 7 جرایم علیه زنان با تعریف قانونی جرم تطابق پیدا می کند. در اصل محکمه بین المللی جرایم این مسئله را به عنوان یک جرم بررسی می کند. اما در این زمان ظلم طالبان در برابر دختران و زنان افغان فراتر از مجازاتی است که در تعریف مجازات جنسیتی آمده است. در این مرحله اپارتاید جنسیتی به عنوان یک عبارت در قانون بین المللی گنجانیده شده است و به همین خاطر به این مسئله رسیدگی نمی شود. اما در این زمان وضعیت زنان و دختران افغان با تعریف قانونی مجازات به خاطر جنسیت علیه بشریت تطابق دارد که باید از طریق تحریم ها به آن رسیدگی صورت گیرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
تهدیدات علیه آزادی دینی در سراسر جهان وجود دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مراسم ارائه آخرین گزارش ایالات متحده در مورد وضعیت آزادی بین المللی ادیان گفت هدف تهیه این گزارش پیشبرد دیدگاه ایالات متحده در مورد آینده است که در آن همه قادر باشند عقاید خود را برگزیده و به آن عمل کنند. آقای بلینکن گفت احترام به آزادی دینی سایر حقوق را تقویت می کند، مثل حق آزادی بیان، برگزاری تجمعات صلح‌آمیز و توانایی مشارکت سیاسی، حفاظت از این حق جهانی، برگزاری تجمعات صلح‌آمیز و توانایی مشارکت سیاسی. حفاظت از این حق جهانی مردم را قادر می سازد تا باورهای خود را بیان کنند، با توانایی کامل خود عمل کنند و به گونه کامل در جامعهشان سهیم باشند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که هنوز هم امروزه آزادی دینی میلیون ها نفر با تهدید معروض است. او گفت مرکز پژوهشی پیو در این اواخر گزارش داد که محدودیت های حکومتی بر دین از سال 2007 بدین سو که پیگیری در این مورد آغاز شد به بلندترین حد در جهان رسیده است. امروز حکومت در سراسر جهان به هدف قرار دادن افراد، بستن عبادتگاه ها، بیجا کردن اجباری اجتماعات و زندانی کردن مردم به خاطر باورهای دینیشان ادامه دادند. او گفت که برخی از کشورها انواع مشخص پوشش مذهبی را محدود کرده و برخی آن هم پوشش را جبران کرده اند. برخی حکومت ها از مرزهای خود فراتر می روند تا افراد را به خاطر عقاید و فعالیت هایشان در زمینه آزادی دینی هدف قرار بدهند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت در هر منطقه مردم با خشونت مبتنی بر دین، تبعیض مبتنی بر دین هم از سوی حکومت و هم از سوی شهروندان مواجهند. آنان ممکن از مکتب اخراج و از وظایف محروم شده و با آزار و اذیت لتوکوب یا بدتر از آن روبرو شوند. گروه های افراطی خشن نیز مردم را بر اساس دینشان هدف قرار می دهند. وزیر خارجه ایالات متحده به حمله ماه جون بر کلیساها و یک کنیسه در داغستان روسیه اشاره کرد که در آن پلیس، غیر نظامیان و یک کشیش کشته شدند. وی گفت پس از حمله هولناک تروریستی حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر و جنگ پس از آن در غزه، هم یهود ستیزی و هم اسلام حراسی به گونه چشمگیر در سر تا سر جهان افزایش یافته است. مستندسازی چنین بدرفتاری ها، ایستادگی در برابر نفرت و ظلم، دفاع از حق آزادی دین برای هر فرد در میراق سیاست خارجی ایالات متحده قرار دارد. بلینکن گفت در نهایت این کار به خاطر حراست از یک بخش اساسی انسانیت بوده است و آن توانایی کاوش کردن چیز بزرگتر از خودمان، حق انتخاب آنچه بدان باور داریم، نیز به ما اجازه می دهد تا از کسانی که متفاوت از ما اند بیاموزیم و از آنچه میان همه ما مشترک است تجلیل کنیم. وزیر خارجه ایالات متحده به نقل از هاشسون سمیت دانشمند امور دینی گفت اگر ادیان ماندگار جهان را به بهترین شکل ممکن آن در نظر بگیریم، به عصاره خرد نژاد بشر پی خواهیم برد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. علی نگهدار همه ایتان.